نادرستی حاصل بشه، یا کسانی که عرفان رو میخوان ارزیابی بکنند و به این روش آشنا نباشند دچار این مشکل بشن. بنابراین آنچه که خود عرفا معتقد هستند اینه که روش عرفان یعنی روش شناختن هستی، اما از اینکه هستی هستی فرد باشه یا هستی کیهان باشه، که به معنی عرفا هم خیلی فرق نمیکنه، چون انسان نمونه ی عالمه، به تعبیری یا به تعبیر بعضی از عرفا عالم نمونه ی انسانه، هر دو شکلش رو در لسان عرفا داره. و هر تعبیر عرض شود که وقتی که بخواد انسان خودش رو بشناسه، از روش خود این افراد باید، یعنی خود این عرفان باید استفاده بکنه، یعنی توجه به درون.
یعنی الزاماً همین یک روش از خود عرفان اون هم مستفاد میشه؟
در حقیقت عرفا اعتقادشون بر اینه، عرض که میکنم که فقط عرفان اسلام نیست، تمام عرفان جهانی اعتقادش بر اینه که خداوند تنها وجود هستی، تنها هستی عالم، انسان رو به گونه آفرید که با همین بدن میتوانه حقایق رو کشف کنه. نمونه خیلی قشنگش اینه که انبیاء تمام ادیان هیچ کدام مدارج علمی خاصی رو طی نکردند، بلکه توجه به درون کردند و به فرایندی میرسن به نام انکشاف، یعنی باز شدن، یعنی کشف، پیدا کردن. و به تعبیری هم از نظر مسائل فلسفی این قابل توضیح هست که اگر ما فرضمون بر اینه که خداوند عادله،
بله،
رحیمه، رحمانه، این رحمانیته، این رحیمیته، بنابراین این توجه به تمامی عالم باید داشته باشه خداوند.
بله.
پس بنابراین نباید در دوره‌ای باشه، در دوره‌ای نباشه. پس بنابراین انسان در هر دوره‌ای میتواند با کمک این بدن که افاضه خداوند برش هست بتواند به هستی‌های لازم دست پیدا کنه. البته در این کار آنچه که میشه گفت که از ضوابط هر گونه علم و هنری هست وجود استاده. شما هر کار، هر هنری، حتی صنعتگری، از شود که معلمی، ورزش، شناد، فلسفه، هنر، موسیقی،
محتاج استاد،
بدون اون نمیشه. بنابراین شبکه‌ای از روابطی هست بین افرادی که راه رفته تر هستن و کسانی که متقاضی تر هستن و طالب هستن، نوپا هستن، و این روابط باید طی بشه. بنابراین آنچه که مهمه اینه که اولا عرفان هدفش فقط شناخته، شناختنه آنچه که هست، هستی انسان، هستی خداوند، هستی کیهان به تعابیر مختلف. از روش هایی استفاده میکنه که خداوند در اختیار انسان گذاشته.
درست.
و فرضش هم این هست که یک هستی بیشتر نیست، هستی هایی که وجود داره سایه هاییست از وجود خداوند. این فکر میکنم شاید برای محور اصلی شروع بحثمون حد نباشه، که اگه باز شما ببینید که چه چیزی بیشتر در مسیر بحثتون هست که من بتونم براتون توضیح بدم.
بله آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی خوبه، سخن کوتاه و مقبولی فرمودید. آقای دکتر، من تا یک سوال بروز کرد. ببینید، اگر که عرفان میره که فقط به شناخت برسه و انکشاف و شناخته، ما شناخت و شناختن و مسیر حرکتی طلب میکنیم، آنچه که وصول میشود و حاصل میشود چیست؟
خب این راه درازیه تا فهمیدون چیست. آه. و اونهایی هم که فهمیدن چیست خیلی برملا نمیکنن که چی هست. عرفان ادعا اینه که میخواد بشناسه، ولی چه چیزی میخواد بشناسه؟ شناخت مدارج هستی متعدد و متفاوته. مثلا کسی ممکنه که درجه ای از این هستی رو بشناسه و کسی درجه دیگه، یا پرده ای یا پرده های بیشتری رو. خب آنچه که هست هستیست، هستی خداوندی، ولی چقدر از خدا رو میشه شناخت؟
درست.
خداوند یه امر مطلقه، هیچ کسی نمیتونه ادعا بکنه که من خدا رو شناختم. حتی شناختن سخت. خود رسول الله میفرماید ما عرفنا که حق معرفتک، حق خدا و حق شناخت خداوند یا حق عرفان به خداوند چه کسی
میسر
امکان برش وجود داشت؟
درست.
هیچ وقت نیست، ولی ما چیزی میدانیم از خدا. و این البته اینم هست، یکی از روش هایی که گفتم با روش طبیعی بدن اتفاق میفته، جان اتفاق میفته، اینه که ما خداوند رو فکر میکنیم، یعنی thinking God به اصطلاح فرنگی هم میگیم، به اصطلاح انگلیسیش، نه اینکه خدا رو موضوع فکر قرار بدیم، بلکه خداوند رو باید به وجود حس کرد. وقتی که فکر میکنیم و حس میکنیم، خداوند رو در وجود حس بکنیم. درست. نه اینکه خداوند رو موضوعی روبرومون قرار بدیم. درست. بلکه وجود در خود میفرماید که من رگ گردن به شما نزدیک‌تر هستم، یا میفرماید که به هر چیزی که نگاه کنید خداوند هست، جلوه خداونده. نمیگه که اثر خداونده، میگه جلوه خداونده.
درست.
و بنابراین این یعنی این که همه جا هست، پس همه جا که هست خب پیش منم هست دیگه.
درست.
با این میشه فهمید. بنابراین خداوند رو باید همینطور که نفس کشیده میشه، همینطور که فکر میشه، همینطور که حس میشه، باید در وجود حس کرد. خدا یه امر بیرونی نیست، یه امر درونیه و بیرون هم هست، منتها برای من درونیه، برای شما درونیه. به خاطر همین مدارج شناخت من و شما فرق
میکنه، متفاوت میشه.
اینکه من چه چیزی فهمیدم، خب چیزی که با تجربه من تناسب داره، چون شما میفهمید با تجربه تناسب شما تناسب داره، و بیان اینها برای هم دیگه مشکلاتی رو ایجاد میکنه که هم دیگه نمیفهمیم. مثلا فرض کنید حضرت موسی در اون واقعی که در کوه طور قرار میگیره،
بله،
و خب مطالبی رو دریافت میکنه، انکشاف برش حاصل میشه، باز میشه، میبینه که چه چیزایی داره اتفاق میفته که نمیفهم. فکر میکرد این آتشه، ببینه آتش نیست. فکر میکنه این چوبه، میبینه این چوب نیست.
درست.
همه چیز برش جالبه، همه چیز برش نوعه، همه چیز انکشافه، همش پیدا کردنه، همش پیدا. بعد خداوند مأموریتی بهش میده که تو برو و به فرعون چه بگو و چه کار بکن. خب اولین چیز که به موسی، به ذهن موسی میرسه اینه، و درست‌ترین چیز هم هست. مشکل این که سپرسش کردید به این قسمت نداشم. من چی بگم به مردم؟ من بگم رفتم در کوه طور و من دیدم که آتش صحبت کرد و چوب مار شد، و خب به من چی خواهند گفت؟ میگه خداوند من به من کمک بکن، من به طوری صحبت کنم که دیگران منو بفهمند.
درست.
و بنابراین نمیتونم بفهم. به قول مولوی، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن خلق از شنیدنش. بنابراین نظریه عرفان اینه که باید تجربه شخصی افراد شناخت و حدود شناخت رو تعریف کنه، و هیچ کسی نباید بار شناختش رو به دیگری تحمیل کنه. ولی هر کدام از کسانی که دنبال عرفان میرن، دنبال چیزی هستن که ما اصطلاحا به طور متعارفس بشیم زمین خدا.
بله.
حالا ممکنه اسامی فلسفی و فرهنگیش در متفاوت بشه. خدا چیست؟ خداوند هستی است. هستی شما میتونیم بگیم الله، ما بهش میگیم، میتونیم بگیم اهورامزدا است، میتونیم بگیم کلمه است، میتونیم بگیم روحه، یکی میگه آبه، یکی میگه اتمه، یکی میگه جوهره، یکی میگه از شود که اتمنه. هر کسی چیز، مهم نیست چی میگن، دعوای الفاظ نیست. میخوایم ببینیم چیستیم، کیستیم، از کجا آمدیم، به کجا میریم، ارتباطمون با این هستی چیست، و دیگران هم، افراد و اعضای جامعه هم بخشی از این هستی هستن. بله. جلواتی از خداوند هستن. یعنی ارتباط انسان به مسابه ارتباط با خداوند، و بقیه ها سایه‌اند، آدم هم سایه‌اند، خود ما هم نسبت به خداوند سایه هستیم، هیچ چیزی غیر از اون نیست.
درست.
در حقیقت هستی، همون حرف عرفای خود اسلام هست که لیس فی الدار غیره دیار، هرچی که هست جلواتی سزو. حالا چقدر این رو ما میشناسیم؟ این دیگه بسته به افراده، این که میفهمیم چه چیز رو میخواییم بشناسیم، هستی است.
بله. پس هستی شناسی است در واقع.
بله، هستی است.
حق شناسی هستی.
حتی اگر بحث درمان و تکمیل و کمال و به معنای متعارفش بهشت و چه اینجور چیزا باشه، همش در شناخته. که وقتی شناخت حاصل بشه، فرایند حرکت جان و جسم شروع میشه به طرف آن چیزی که شناخته شده. نوعی جذبه خودجوش از وجود انسانی به وجود میاد که شاید دیگه خیلی چیزا دیگه اهمیت نداشته باشه.
درسته. بسیار متشکرم از شما. خب بخشی از فرصت برنامه‌مون گذشت، بسیار استفاده کردیم آقای دکتر. من فکر می‌کنم که تازه در آستانه طرح سوالات حساس‌تری هستیم که این مسیر پویش و شناخت رو بیشتر مفتوح کنیم با سخنان شایسته شما. اما آقای دکتر، زمینی که باز قدردانی میکنم مجدد از محضر حضرت عالی و بهتون خسته نباشید میگم این وقت شب، عرض شود که با ملاحظه این نکاتی که دارن در گزارش حضرت عالی مشاهده فرمودید شنیدید، میخوایم بریم سراغ مسائل، یعنی باز کنیم مسئله خود ساحت اجتماع رو، این پدیده ها، این بخش نظریش حالا توی فرصت های دیگه انشاءالله به تفصیل بیشتری در محضر شما دنبال خواهیم کرد. بریم سراغ موضوع محوری ما که همین الان عرفان های نوظهورند که اومدن تو سطح جامعه مطرحند. دوستمون الان اشاره میکردن که در متن گزارش که بسیاری از اینها که توی غرب متولد میشن و بروز و ظهور میکنند، اینها صاحب انگیزه های خاص خودشون هستند و یک انتظارات دیگری رو دنبال میکنند. اما ما روحیه و انگیزه هایی که در انسان هست برای دنبال کردن ارزش های معنوی، ما اینو معبر و انگیزه اصلی میشناسیم. تا حالا صرف انگیزه های سیاسی و اجتماعی خاصی که تلقی های متفاوت در موردش هست. شما بفرمایید که اساسا الان این قلمروی موضوع این جنبش ها و عرفان های نوظهور تو ساحت اجتماعی ما چه دلایل اجتماعی دارن که بروز میکنند؟ یعنی از منظر جامعه شناختی به اینا چگونه نگاه میشه؟ خواهش میکنم.
ببینید، از نظر جامعه شناسی ما به این گروه های مختلف یا جنبش های جدید دینی، به تعبیر هربرت بلومر، من اگر بگم جنبش های اکسپرسیو یا نمایشی که جنبش های دینی هستن، خب اونان واقعیت های اجتماعی بروز میکنن و ما تا حدی که جامعه شناس هستیم نباید قضاوت بکنیم که اینا خوبن یا بدن. اما به لحاظ تعبیر جامعه شناسی دین میتونیم این رو بگیم که ببینید، اولا عرفان یعنی ذوق شناختن هستی همیشه هست. حالا بعضی وقتا شرایط اجتماعی ممکنه که انسان رو بیشتر متوجه این ذوق درونی بکنه. گاهی اوقات ممکنه که شرایط طوری بشه که انسان درگیر مسائل روزمره بشه و فراموش بکنه.
درست.
بنابراین همینطوری که گمانم در فرمایشات آقای سمره هم بود، اینه که برنامه خودتون بود خوانده میشد، بله، زندگی روزمره انسان رو نوعی دوچاره از خود بیگانگی میکنه و به درون خودش توجه نمیکنه.
بله.
مثلا دستور قرآن هست، دستور تمام عرفای سرتاسر دنیا ما هست که انسان باید لحظات با خودش باشه. مثلا همون بحث تهجد فی اللیل که میگن، ماندن در شب و صحبت کردن و اینکه بپرسیم همین سوال خودم، واقعا چیستیم، چی هستیم در این کیهان، در این جهان چه وزنی داریم، چه ارتباطی داریم، کجا هستیم، این همیشه هست. وقتی که این پرسیده نشه، اون وقت ما درگیر امواجی میشیم که مثلا اسپینوزا در غرب بهش میگه سوشال پشنز، شورهای اجتماعی. شورهای اجتماعی ما رو میبرن، این نوعی از فراینده از خود بیگانگی است. خب مسلما در این قسمت ها اصلا گرایش دین گرایی حاصل نمیشه.
درست.
اما یه دسته ای هستن که این درد یا این پرسش وجودشون رو پردغدغه کرده که نمیتونه از کنار این قضیه بگذره. یه چیزی به نام خداوند، حالا به هر تعبیری، به تعبیر مدرن یا به تعبیر سنتیش یا مذهبیش، احساس میکنه دنبال این واقعه میگرده. خب اینجاست که بایست دید که تا چه اندازه بستر طبیعی جامعه میتونه این پاسخها رو حداقل به پرسش بگیره، به چالش بگیره، به گفتگو بگیره و جذب بشن تا بتونن گفتگو بکنن.
اگر که جامعه اگر جامعه برای اینا هموار نکرد، اینها کمک میکنه به نوزجیری اینها یا
به عکس؟ نه نه نه، نودینی نیست. ببینید، اینها دنبال پاسخ. دین اصلا یعنی چی؟ دین یعنی این که ما میخوایم ببینیم چیستیم، از کجا اومدیم. خداوند میفهمه که من پیامبران برای چی فرستادم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یعنی از ظلمت، یعنی از تاریکی، یعنی از نمیدانمی به دانمی میخواد بکشونه.
درست.
اصلا اساس دین عرفانه. ان یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. لچی؟ لتعارفو، برای شناختنه. خب اگر که این حاصل نشه، این فرایند به عنوان تجلی خداوند در وجود یکایک که آدم ها که هیچ، در ما میگیم در گیاهان هم هست، در جمادات هم هست، ذره ذره عالم تجلی خداونده. پس بنابراین این خودش کشیده میشه. اگر جامعه فرهنگش رو میسر نکنه، خب یه جای دیگه پیدا میکنه. و این گناه بشر نیست، این گناه جامعه است که نتوانسته بستر پرورش استعدادها و ذوق‌های دینی رو مهیا کنه یا میسر کنه. به نظر من هرچقدر برمیگرده به ساخت جامعه، هرچقدر ساخت جامعه سنتی تر باشه، یعنی حرکت پویاییش کمتر باشه و بنابراین تفاوت بین نسل‌ها خوب شناخته نشه، این نوگرایی که معروف شده در جوانها بیشتر دیده میشه. چرا؟ چون تفاوت نسل‌ها وجود داره. این مسئله خیلی جدیه. ما در اغلب مشکلات اجتماعی این تفاوت نسل رو میبینیم.
بله، این آرزوی جدیه.
تفاوت نسل به این معنی نیست که جوانها مخالف سنت هستن یا با سنتی ها یا بزرگتر بد هستن. مثلا شما فرض کنید در خانواده ها تصور بکنید، هیچ نسل نوجوان نیست که خیلی از سنت بوردیو استفاده کنم که راجع مزه های خوراکی هم بحث میکنه و خیلی چیز طبیعی. مثلا الان خوراکی که بچه های ما دوست دارن بیشتر ماکارونی هست، مثلا همبرگر هست، پیتزا هست، ولی مثلا نسل من و شما شاید مثلا حلیم، نمیدونم، آبگوش و اینجور چیزا رو دوست داشتیم. این در لباس هست، مزه، اصلا جامعه شناسی مزه که بخشی از جامعه شناسی معرفت سوسیولوژی و نالج هست، اینو میخواد بگه. ذوق و سلیقه ها در نسل عوض میشه. خب این بچه‌ای که میگه من نمیخوام این خوراک بخورم یا این موسیقی گوش نمیدم یا این لباس بابا جان نپوش من دوست ندارم، این با پدرش مخالف نیست.
درست.
این مزهش عوض شده. و شاید یکی از دلایلی که ادیان دائم تکامل پیدا میکردن همین بود.
درست.
و یکی این که خداوند میفهمه که در هر قومی، یا از علی علیه السلام نقل میشه که از قرآن استفاده کنم که به زبان هر عصری با مردم گفتگو باشه، همین هستش. ببینید، بنابراین این پیدا کردن ریشه های هستی شناسی در وجود بشر، این ذاتی بشره. اگر جامعه بس مسیرش معین نکنه، فرد یا بیگانه میشه، این یه خودش یه آسیبه، یا دنبال جایی میگرده که خب یه جایی ممکنه اتفاقا برخوره به یک جاهایی که شاید دکان سیاسی باشه. این که آقا میگفت که مثلا در کشورهای خارجی ممکن هست اتفاق بیفته، بله این ممکن هست. همه جای دوران دنیا و همه دوره‌های تاریخی، از فرهنگ، از هنر، از ادبیات و به ویژه از دین که بیشتر مردم طرفدارش هستن، سوء استفاده میشده و میشه و خواهد شد. این چیزی بدیهیه، طبیعیه. بنابراین این ویژگی غرب هم نیست، ویژگی شرق هم نیست. معمولا حکومت ها از همه عناصر فرهنگی در جهت کار خودشون استفاده میکنن. حالا ادیان هم میتونن این کارو بکنن، اساتید دانشگاه میتونن کنن، یعنی هم جنبه های مثبتش میشه استفاده کرد، هم جنبه های منفیش میشه استفاده کرد. اما این تصور که در این گزارش هم ذکر شد به لحاظ معرفت شناسی دینی، حتی
بله،
نه فقط معرفت شناسی علمی، به نظر من درست نیست که ما بگیم آنچه که در غرب ساخته میشه حتما غلطه. آیا خداوند مردم غرب رو مستقل آفرید؟ یا خود رحمانیت و رحیمیت خداوند فقط به مردم خاصی است؟ نه، همه ابنای بشر ذات خود تجلی خداوند هستند. من اونجا هم دنبال معرفت، یعنی معرفت دینی هم خب اونجا وجود داره، خب خیلی هم معتقد هستن به دین.
اما ساختار اجتماعی آقای دکتر، شرایطی که در غرب وجود داره، این نوگرایی های نوینی که هست الان داره صورت میگیره و وجود میاد، دامنش داره میزنه و اونا هم تالان تلاش میکنن که اینو اپیدمی کنن در سطح جهان. آنچه را که خودشون به عنوان زایش و نوآوری میبینن، میگن این خوب است که برای همه جهان باشد، منتها با چه قیمتی؟ برای اینکه به هر قیمتی، حالا بگه چه قیمتی، به هر قیمتی انصافا. اما ما یه مبانی، نه ما، همه کشور شرقی، همه کشور سنتی، همه کشوری که پایبند به ادیان الهی جدی هستند، اینها پایبند به یک سری ارزش‌هایی هستند که خود به خود ما در مقایسه‌های معمول ما می‌بینیم که این بچه تعارضی داره با نگاه‌های پیشرفته‌ای، به اصطلاح پیشرفته‌ای اونها. اینجا اون عارضه است. یعنی عارضه اومده تو جامعه ما بروز کرده، حدت پیدا کرده و ما شاهدیم. من خودم، شما، فرزندانمون داریم می‌بینیم که اینها الان یک گام بیش از این اختلاف نسل و گپی که وجود اومده در تعارض آرا و نگرش های ما قرار گرفتن. ما پایبندی های اعتقادی دینی خودمون رو داشتیم، شیعه مثلا بودیم تو جامعه خودمون و پایبندیم، ولی الان می‌بینید که تلفیقی از شیعه و مسیحیت و یهودیت شده، یک زایش شده، یک مکتب جدید، یک چیز جدید رو ارائه کردن که جوان سخت علاقمند به اونه. من فکر می‌کنم اونا چون یه ابزار نوعی دارند، روش‌های عملیاتیشون زود اونها رو به خلسه میرسونه، یه آرزه، یک چیزی وجود داره که ما تو اینجا تو جامعهمون این آرزه رو داریم به طور بزرگتر و روز به روز بزرگتر حس می‌کنیم.
خب ببینید، اساساً تمام ادیان عرفان‌های دینی در حقیقت، عرفان‌هایی که متصل به یک شبکه‌ای از شریعت هستند،
بله،
اینها اعتقادشون به اینه، همونطور که جلسه لحظه اول عرض کردم، روش طبیعیه، یعنی جسم و جانه. بنابراین هیچ چیزی به این روش عرفانی نباید اضافه بشه، چیزی مثل خوردن یا نوشیدن یا کشیدن به عنوان اینکه اونها رو به حالت عرفانی بکشه اساسا در عرفان شناخته شده نیست. اون یه پدیده ایست که بر عرفان به نسبت داده میشه، به عرفان اساسا عرفانی نمیشه تلقی بشه. ببینید، ما اول بیایم وضعمون مشخص بکنیم. ما خب بنده شیعه هستم،
بله،
و خب عرفان هم علاقه داشتم، هم سلوک داشتم و هم کار کردم، هم نظری کار کردم، هم عملی کار کردم. خب مطمئنم که از شیعه عرفان علوی یا عرفان شیعی خب بهترین معرفتی است که من پیدا کردم و بهش هم افتخار میکنم، اما این نباید مانع باشه که من دیگران رو نفهمم. ببین، اینا باید جدا بکنیم.
این نکته زریست،
این مسئله است که گاهی اوقات ما از بس علاقمند میشیم و مطمئن میشیم به معرفت خودمون، فکر میکنیم تنها یک معرفت در جهان وجود داره. عرض کردم بر پاسخ فرمایش شما، درجات وجود داره، ممکنه عرفانهای دیگری هم وجود داشته که بخشی از واقعیت رو میفهمن. حالا تازه این برداشت منه که مثلا من اینقدر فهمیدم و فکر میکنم درست ترین فهمم. من یه تعبیری دارم در مطالعات جامعه شناسی دینی به نام معرفت شناسنامه یا دین شناسنامه. ببینید، شما تصور بکنید بسیار از ماهایی که فکر میکنیم خیلی هم علاقمند به دینمون هستیم، من راجب عوام یا فقط صحبت نمیکنم، راجب حتی کسانی که درس خونده هم هستن، مثلا اغلب اینها ماها معتقدن که خب فرهنگ ما بهترینه. خب مثلا من تحقیق کردم، من کلیسا رفتم، صومعه رفتم، کنیسه رفتم، آمریکا، کشورهای مختلفی رفتم، سر زدم که مذهبی دید، مباحثه کردم، کاتولیک، پروتستان، دینهای مختلفی، عرفانهای مختلف رو سر زدم. الان که میگم که اینو قبول دارم و بهترینه، خب تجربه کردم که میگم. اما سوال بکنید، در پرسش هاتون بپرسید، اونایی که معتقدن معرفت دینشون درسته، تا چه اندازه معرفت دیگر رو شناختند؟
درسته.
تا چه اندازه فقط به خاطر اینکه پدرشون یا مادرشون شیعی بوده یا سنی بوده یا کاتولیک بوده یا پروتستان بوده، تعصب به این دین دارند؟
آیتون، میتونم ازتون سوال کنم که پس چرا این عرفان علوی و ممتاز که خاص جامعه شیعی است انصافا، چرا الان با تو ساحت جامعه ما که بایستید به تمامی متجلی باشه، مخصوصا تو این سه دهه اخیر با این همه فعالیت‌های فرهنگی یا آموزشی دینی، چرا بایستی این بیش از حدود 60-65 فرقه گوناگون عرفان‌های جدید و نوظهور بروز کنند، مطرح بشن و زمینه جذب گروه‌های کثیری از جوانان ما بشند؟
خب خیلی روشنه. من تصور می‌کنم که ما عرفان شیعی رو اونطوری که در کلام معصومین هست و اینطوری که عرفای بزرگ ما که معروف هستند در سراسر دنیا، ما معرفی نکردیم. و من گمانم این هست که حتی رادیو تلویزیون من گهگاه نگاه میکنم، برنامه‌ای تحلیلی ندارن در مورد معرفی این عرفان.
درست.
شما مثلا فرض بکنید که روش و یه تبیین حضرت امام رو در تحلیلی که در تفسیر سوره حمد داشتن شما نگاه بکنید.
درست.
خب این کجا دیده میشه؟ در کدومی که جلسات گفته میشه، بحث میشه؟ من از چهره ای صحبت میکنم که خب در این نظام جمهوری اسلامی خب شناخته شده از دیگه مرحوم امام که خب دیگه،
بله،
معرف همه هست دیگه ایشون. خب حتی شیوه تحلیل ایشون از عرفان فراموش شده است. شیوه تحلیل عرفانی از دید مثلا فرض کنید شیخ سعدی که خب یکی از مشایخ سلسله سهروردیه هست،
درست،
تا چند اندازه بر مردم شناخته شده است؟ تا چند اندازه بر جوانها شناخته شده است؟ حتی تا چند اندازه بر جامعه شناسا شناخته شده است؟
جامعه شناسان دین،
حتی جامعه شناسا دین. مثلا بحثای من گاهی اوقات میشنوم که میگن که مثلا فرض بکنی که روش عرفا روش سکوت است، خلسه است و این با زندگی مدرن سازگار نیست. این نشان دهنده اینه که آقایون اصلا عرفان رو نمیدونند. چرا؟ چون ما یک روش زیست داریم در عرفان، یک روش شناخت داریم. روش زیست و روش عرف شناخت متفاوته. عرفا روش زیستشون مثل بقیه مردمه، میگن که مثلا آدم های گوشه‌گیر هستن. خب شما نگاه بکنید، افتخارات این مملکت رو بررسی بکنید. ما سعدی داریم، عارفه. عطار داریم، عارفه. جامی داریم، عارفه. حافظ بگیم، عارفه. مرحوم شیخ بهایی بگیرید، خب عارفه. خب اینا رو بیکاری بودن، اینا گوشه‌گیر بودن و عمرشون در فرهنگ گذروندن. آثار سعدی هم گلستانش بنده، خب مثلا یه جایی درس میدم گلستان رو، و آن هرچی من میخونم دنیای از معرفت، دنیای از تجربه است، دنیای از گذار به واقعیت های اجتماعی است. سعدی چقدر گشته تا تونسته این جهان رو بشناسه؟ مثلا فرض بکنید که ما حوزه معرفت چیز مردم شناسی، مثلا من تذکرهای مثلا عرفا رو نگاه میکنم، مثلا سه جلد یا چندین جلد حد مجموعا میخواد حساب بکنیم، سه تا کتاب مثلا حازن لابنی شیروانی داره راجبه قدم به قدم اومده این مملکت رو گشته، نه فقط این مملکت، تمام حوزه اطراف آسیا و حتی خاورمیانه تا قسمت های مختلف. اما روش مطالعه فرق، این روش اجتماعیه، روش اجتماعی که عرفا داشتن مثل بقیه مردم و اتفاقا شاخص‌ترین آدم ها بودن. الان بسیار سوابق پر افتخار مملکت برمیگرده به همین عرفای ایرانی، اما روش مطالعه فرق میکنه.
درست.
روش مطالعه چه؟ موضوع مطالعه عارف جامعه نیست، یا جهان زیست نیست مثل زیست شناسان. موضوع مورد مطالعه عارف جانه، جانی که در درون ماست. 15 سال معروف هست که حضرت رسول در مقام سکوت بود، البته نه سکوت مطلق، خب گهگاه به منزل تشریف فرما میشن، مسائل زندگی شهریشون اداره میشه، ولی در ساعاتهای بسیار بسیار زیاد ما در پیامبران مختلف داریم، مثلا بودا، زرتشت علیه السلام در مثلا 10 سال کوههای شمال ایران، خب موسا 11 سال میره در مدین در خدمت شعیب علیه السلام، چوپانی میکنه، چه کار میکنه در چوپانی؟ ببینید اساسا روش مطالعه، حالا من از دین بیایم بیرون،
بله.
مثلا فرض کنیم پاستور وقتی میخواست مطالعه کنه آزمایشگاهش رها میکرد میرفت در میان مردم، اونقدر ساعتها در آزمایشگاه کار کرده بود که غذایی که خورد نخورده بود فاسد شد و بعد منجر به تحقیق جدایی شد که ببینه که این کپک ها در روی غذا چیه، که بعدا فهمیدن کپک هستش. خب یعنی چی؟ شما جامعه شناس باشید بایستی تمام علایق در زندگی اجتماعی ول کنید برید اون موضوع بررسی کنید. اگه زیست شناس باشید میرید تو بیابون، و اگه آزمایشگاه شیمی کار بکنید میرید تو آزمایشگاه، و اگه عارف باشید کجا میرید؟ به درون.
درست.
این به معنای گوشه‌گیری نیست، این به معنای این روش مطالعه است.
یعنی جلواتی که نشون میده که فرد عارف وارد دنیای پراتیک و عملیاتی شده با چه کنش هایی، چه واکنش هایی، چه رفتاری؟
شما ببینید آثاری که به وجود آورده چی است و آیا واقعا عرفای دیگه مثلا تا چند اندازه کنارگیری کردن از جامعه؟ کی کنارگیری کرده مثلا؟
بله، پس یک مرز جدی هست با اون درویشگرایی و صوفیگرایی انزواگرایی. عرفان مهرزه ما که عرفان برخواست از تفکر شیعی است، خاص زندگی اجتماعی درگیر بودن با و بازشناسی درون است. اجازه فرمایید یک گزارش دیگه هم،
البته این اصطلاحات هم بد نیست من تذکر کنم، این اصطلاحی که جدا میشه عرفان از تصوف، عرفان از درویشی، شما باز مرحوم امام کتاباشو بخونید، اینا رو هم با هم استفاده کرده. ببین ما اساساً همه چیز رو صورت اصیلش داریم و صورت ظاهریش هم داریم.
درسته.
مثلا دین و دین نمایی، علم و علم نمایی، عرفان و عرفان نمایی، این هست. اما این رو تصوری ندیم که مثلا عرفان خوب است مثلا تصوف بد است، یا عرفان خوب است درویشی بد است. مرحوم امام خیلی زیبا در ادبیات عرفانیش، من فقط تو وقتی نیست که حالا اینا گفته بشه، منم که حافظه خوبی ندارم، کتابم نیوردم، ولی رجوع کنیم به رباعیاتش، به غزلیاتش، اینا در یک روال قرار میده. یا مثلا شما در سلاسلی که در حوزه های علمیه ما وجود داره، مثلا جناب عاشق مرتضی انصاری، بزرگترین فقیه اخیر، خب اینا ارتباطاتش پیدا میکنید با اتفاقا سلسله های عرفانی که کبرویه خطاب میشن، یا مرحوم شیخ بهایی، یا شیخ مجلسی، یا خود مرحوم امام. میگم در آثارشون هم میبینم و این تفاوتات رو من از اصطلاح شناسی خیلی نمیپسندم.
بله، حالا من میخواستم که تاکید کنم، بله سخن شما بسیار سخن شایسته است، این نباید تفکیک کرد.
بله این عرفان بله میتونه غلط باشه میتونه درست باشه، ولی عرفان که غلطه غلطه دیگه، عرفان نیست دیگه.
تاکید من بر اینه که اون انزواگرایی مطلق
تلقی
غلطه.
بعضی از کسانی هستن که به ظاهر به نظر میاد عارفن یا صوفی هستن یا درویش هستن یا به هر زبانی که در فرهنگ‌های مختلف خطاب میشه میگن، اما واقعا نیست. مثلا ما میدونیم که برخی از مثلا قرن‌های ششم و هفتم گروهایی به نام قلندریه وجود داشتن که اینا سربار عرفا بودن و آبروزی میکردن و کلب از جامعه بودن و بنابراین کار نمیکردن. شما میدونی که در عرفان هر کسی ملزم هست به کار کردن، مثلا بیکاری حرام تلقی شده، اعتیاد حرام تلقی شده و بنابراین کار و خدمت به خلق. سعدی چی میگه؟ حتی نه به شکل استثناء بلکه به شکل تأکید میگه که عبادت به جز خدمت خلق نیست.
درست.
این خب این نمونه ای از یکی از مشایخ سلسله اتفاقا معروف به سلسله صوفیه سهروردی است. شیخ سعدی شیخ بزرگواری است در این سلسله، خیلی هم معروفه، ولی کجا گوشه نشست، همونجا حرکت کرد، همونجا فعالیت کرد، کتاب نوشت، الان ادبیات
سیر و سیاحت زیاد
پر مفصل.
بله بله همینطوره. عرض میکنم محضرتون که این عرفان های نوظهوری که الان باب شدن مطرح شدن خیلی هم زیاد به قدری گسترش پیدا کردن که حتی میشه من به طور آماری حالا نه چندان متقن درست، ولی به نسبت بیش از مثلا 900 کتاب در مورد اوشو چاپ شده در سطح دنیا که در ایران حدود 100 تاش منتشر شده و ترجمه شده. جملات هم جملات فاخر و سخنانی است که همه بزرگان میگن و هر انسان معقول اونها رو میپذیره و همینطور برو این تا نقطه مثبتش رو میری تا برسه اون طرف طیف به شیطان پرستی، اون هم یک فرقه یک گروهی که معتقدن شیطان هست و بایستی به اون متوسل شد و اونو دعوت کرد به جمع خود و حالا اونم دو سراغ یه سری ارزش‌های معنوی رو میگیرن، میگن به خرسه هایی و به شناخت هایی و به ارزش هایی میرسیم که هم لذت بخشه و هم ما رو فارغ البال میکنه و هم ظاهرا ما رو آماده میکنه برای شناخت اشیاء دیگر و مطالعات دیگر. خب اینا خیلی چیزهای عجیبی غریبی است که بروز کردن و خیلی فاصله دارد. از همین منظر جامعه شناختی میخواستم خواهش کنم از دالی اشاره فرمود که ما با این پدیده بایستی چه کار کرد. این یک عارضه اجتماعی است و معمولا جامعه شناسان بر این باورن که نمیشه حالا اونو به زودی جراحیش کرد ولی باید خوب شناختش. خب الان فکر میکنید که سیستم آموزشی ما در سطح دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و هم رسانه های ما تو این مسیر درست عمل میکنن، کاستینگ اینجاست یا اینکه نه یه مدیریت فرهنگی جدیتری رو میطلبد؟
ببین همونطور که فرمودید و درست هم فرمودید این طیف وسیع است واقعا.
بله
همونطور که ایشون هم در مطالعاتشون اشاره کردن اوپانیشاد های متن بسیار جا افتاده مذهبی است، مثل خود بودا. بودا به اینکه خود بودا پیامبر هست هیچ شکی نیست، ولی اینکه پیروانش خب ممکنه که حتی بحث اینکه سکولار شدن این مثلا زن یا دالای لاما و غیر و ذالک نه یه مقدارش از این نظر که ممکنه در بعضی از برها دیده بشه یا گروه های دیده بشه، ولی اصل دین برمیگرده به سنت های بسیار خوب قدیمی توحیدی. البته خب به معنی که آقای مطهری هم درست میفرمایند، اصلا توحید در عرفان خیلی بالاتره. توحید در فلسفه است، در بحث عرفان احدیته، یعنی چیزی جز خدا نیست، نه اینکه خدا یکیست که پس دوتا نیست، یکیست معدود میشه و خداوند معدود میشه. نمیفهم قل هو الله الواحد، میفهم قل هو الله الاحد، یگانگیست، یکیست. اینا در عرفان‌های غربی و شرقی و ایرانی و اسلامی و همه جا دیده میشه. خب یه جایی میکشه به قول شما طیف شیطان پرستی. خب اینا باید عرفان شناخته بشه. من فکر میکنم که ما ملاک رو نمیشناسیم و کوششی هم برای معرفیش نیست و بیشتر وقتی ما میخوایم معرفی کنیم میگیم از ما خوب از دیگران بده و خب این جذب کننده نیست. به اضافه اینکه جاذبه هایی هم هست در اون
جاذبه هایی درشون
جاذبه بسیار زیاده. مطمئن وقتی ما بفهمیم که عرفانی که در طول تاریخ ساخته شده و حالا یک مرتبه نوظهور پیدا نشده که البته نوظهور بودم عیبی نیست واقعا باید بگیم که تا چند اندازه با اصل مطابقت پیدا میکنه. اینه که حقیقت عرفانه که یک هستی وجود داره. وقتی که ما برای شیطان، نه فقط برای هر وجود دیگر یا هر موجود دیگر در برابر خداوند اصالت قائل میشیم، خب این از حوزه عرفان ما خارج شدیم.
درست.
چون عرفان میگه فقط یک چیز، یک هستی وجود دارد و همه چیز تجلی خداونده. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. غیر از او چیزی وجود نداره. و عرفا عرض کردم میگن فقط اوست. ما سایه هایی هستیم که تا چند اندازه میتونیم او رو درک بکنیم، درک نکنیم. بنابراین عرفان های نوظهور گرایشاتی است که برخیش میگم باز دغدغه دینی داشتند. آدم بیگانه نبودن که رها کنن برند. درست. دنبال این قضیه بودن. مسیر رو ممکنه درست تشخیص نده باشن. چرا؟ چون جامعه عرفان رو درست، من الان خوب دانشگاه هستم دارم میبینم، طیف دانشگاهی ما اونطور که باید شاید عرفان رو به معنی دقیق کلمه نمیشناسه. و بعدم که عرفان رو میشناسن، به نظر من بیشتر عرفان نظری رو میشناسن که عرفان نظری خیلی ارتباط به عرفان واقعی عملی نداره. عرفان انبیا عرفان نظری نبود، اونا اهل گفتگو نبودند. شناختشون با چشمه، با گوشه، با پوسته. در قرآن میگه که وقتی ما ارتباط با خداوند برقرار میکنیم یا از وحیه یا اینکه پوستمون شروع میکنه به جنبیدن، پوست بدن، موهای بدن انسان به اصطلاح عوام سیخ میشه بر بدن انسان. ارتباط از طریق پوست، جسم و جانه. لازم نیست شما کلام بدونید. و بنابراین وقتی که ما میایم عرفان رو تبدیل میکنیم به یک سری مکالمات فلسفی که کسانی هم میکنن که خودشون وادی سلوک رو طی نکردن، چیزی برای گفتن به نسل جوانی که فقط بخواد حس کنه نداره. جوان میخواد خدا رو حس کنه با تمام وجودش و این درستترین غریزه یا کشش بدطبیعی خداییست در انسان. خدا همین رو میخواد. خدا میخواد ما اون رو مستقیم دریافت کنیم، نه با واسطه، نه با واسطه کلام. حالا هیچ پیامبر با واسطه کلام خداوند درک نکرد.
آقای دکتر، اگر بخوایم که یه خورده عینی تر، اینها سخنی است که بسیار شایسته و واقعا درونی و حسی است، اما اگه بخوایم بگیم عینیت، مثلا این توی مکاتب و مذاهب جدیدی همین نوظهورها که عرض کردم، طرف یک روشی رو به اینا میآموزه و برای اونها متدی رو برای اینکه روشی رو برای اینکه به خواسته هاشون برسند به لحاظ عملیاتی طراحی میکنه.
درسته.
و اینا تو جمع ها مینشینند، با هم یک حرکات جمعی انجام میدن، نیایش هایی رو میخونن، از کاری رو میگند و بعد احساس خلسه هم میکنن.
خب این روانشناس آقای مزایی میتونه توضیح بده. ببین وقتی که ما تونستیم که حتی نیروهای روانی رو متمرکز کنیم و کارهای خارق العاده انجام بدیم، به معنای شناخت یا دین نیست، این یک نوع تمرینه. همینطور که در جسم ما تمرین میکنیم، یه شخص میتونه وزنه 300 کیلویی برداره، یک نفر آدمی هم میتونه تو از نظر روحی تمرکز بکنه و یه جسم رو در هوا معلق نگه داره. این دین نیست.
بله مسلم.
این یک نوع ابزارمندی.
نه، به لحاظ جاذبه‌ای که داره عرض میکنه.
من عرضم اینه که اگر ما بیایم عرفان واقعی رو شناسایی کنیم، عرفانی که معنای عرفان عملی هستش، مرحوم مطهری توضیح داده عرفان عملی چیست، مرحوم عرفان نظری چیست. من از خود بزرگان حوزه استفاده میکنم که خدای نکرده فکر نکرده که چیز دیگری وجود داره.
ببین
عرفان عملی در حوزه مرحوم مطهری توضیح داده، مرحوم امام توضیح داده، این واقعا چیست. بعد بیان تو حوزه های عرفان عملی ببینن چی هستش، بعد بیان ما به طور تحقیقی، به طور پژوهشمندانه عرفان های نوظهور رو بررسی کنیم، بعد نواقص اینها رو یکی یکی میتونیم به نسبت اینا توضیح بدیم، به طوری که جوانهای امروزی که کمی اطلاعاتشون هم باز شده، تو اینترنت میبینن،
بله،
توی پژوهشگاه میبینن، تو کتابای مختلف میبینن، وقتی شما یه چیزی بگید که یا مبلغ چیزی بگید که خب با واقعیت خیلی سازگار نیست، خب اونا زده میشن و فکر میکنن که همه چیزش فریبه. بنابراین باید آگاهانه تمام نکات مثبت و منفی جریان‌های نوظهور شناخته بشه. این که ما فقط بگیم چون نوظهور چون از غرب بده، بله، این هیچ کس رو جذب نمی‌کنه. هیچ چیز مشخصی
استدلال قابل قبولی نیست.
اصلاً قبول نیست. برخ اونام دنبال دین هستن، اونام پروسه دینی دارن، باید شناخته بشه. مسلم خب ما میگیم از خود ما بهتره. خب مسلم من البته من میگم من دین شناسنامه این چه قبول ندارم. من خودم تحقیق کردم، بارها شک کردم، بارها برگشتم، الان با تحقیق دارم میگم فهم مذهبم چی هستش. درست. و عرفانم چی هست. ولی بسیاری من میبینم که فقط از صرف اینکه پدرزاده شیعه بودن میگن که شیعه درسته. تحقیق که حتی کتب سنت رو ندیدن، کتب کاتولیک ها ندیدن، کاتولیک پروتستان رو ندیدن. حالا عرفان هم همینطوره، ما از اول میگیم عرفان ما درسته، ولی من تاسف میخوام که گاهی اوقات که بحث میکنم با آقایون میبینم که خود عرفان خود ما هم نمیدونن چی هست دقیقاً، که حالا میگن نسبت به مثلا به دلائل لاما بهتره. خب مسلما من با اونا صحبت کردم، مثلا من با پروتستان ها صحبت کردم، با کاتولیک ها، با کشیش هاشون بحث کردم. وقتی ما بحث میکردیم به یه جایی میرسیدیم، گفتم خب من از نظر فراتحلیلی نگاه میکردم و میگفتم بنیان های دینی شما تا چند روز درست هست درست نیست، یا موافقت باشون میکردم یه قسمت هایی، وقت فکر میکردن که خب پس من حرف های ندارم تصدیق میکنم. گفتم پس تو بیه مسیحی شو. خب چرا باید مسیحی بشم؟ گفتن که چون حرف های ما رو تصدیق میکنی. گفتم ببین این درستی های همه ادیانه، متو چه سوال نکن که چون حالا این درستی من تایید کردم تو دینت حالا برتر از یا من دینم برتره. درستی های همه ادیان، چون ادیان مگه از چند تا خدا ما داریم؟ همه پیامبران از یک خدا اومدن و همشون یک ماموریت دارن. متو زبان فرهنگی، دوره های تاریخی اینا با هم فرق میکنه. نبایستی ما گروهی که مثل ما فکر نمیکنند بکوبیم یا محکوم بکنیم. مسلمه فرهنگ من، ما اون چیزی که با تحقیق پیدا کردم رو بهترین تلقی میکنم. ولی اگر گوش مثلا فرض کنی ابن ابوالاوجا دهری مسلک طبیعی میگه خداوندی وجود نداره طبیعته، میره خدمت حضرت جعفر صادق، همه اطرافیان میخوان ردش کنن، میگن این کافره، بنزی مشرکی، بره کنار. حضرت میگه بیا حرف بزنه. اون میگه چی میخواد بگه؟ میگه طبیعت چی؟ خدا نیست، طبیعته. یعنی طبیعت آفریده، طبیعت به وجود میگه بله. میگه خیلی خوب، شما میگیم خدا آفرید، شما میگید طبیعت. ما راجع به خدا و طبیعت دو تا لفظ میخوام بحث بکنیم با هم دیگه. ببین ما باید مثل جعفر صادق نگاه کنیم.
بله، امام جعفر صادق معصوم بودن، بسیار بسیار صبور.
خب روشش رو باید
ابن عبد اونجا در مقابلشون نشست.
بله همین دیگه، ما نمیخوایم مثل حضرت جعفر چی بشیم، مقدس بشیم، نه، اما روشش رو یاد بگیریم.
احسن.
روش اینه که ما تسامح داشته باشیم، سعی صد داشته باشیم، تحمل داشته باشیم، نگیم یک سر شما غلط میگه. ببین اولا چی میگه. من فکر میکنم خیلی از ماها که میگیم دیگران غلط میگن اصلا نخوندیم و ندیدیم، و تازه خوندن ها کفایت نمیکنه. خب مثلا شما یه قدم بریم اون طرفتر، اونها میگن اینها نمیفهمن.
یعنی میفرمایم یه نهاد و مرکز درست کنیم که بتونه تمام زمینه مطالعات عرفان های نوظهور و همه گرایش های
بدون اینکه بخواین گرایشاتی باشه که حتما ما بکوبیم. ببین گاهی اوقات بحث اینه، دانشجو میاد تحقیق میکنه یا فلان کس میاد با من مصاحبه میخواد بکنه، ما اینها رو میدونیم، انحراف بیام چی بگیم. خب این که نشد که، ما اول بیام ببینیم چی هست. حالا بچه انحرافش چیه؟ آره این چیز که میخواین شما بچه انحراف بسنجید، اون ستون اصلیتون چیه؟ حالا تا چند روز شما خود اون ملاک اصلی رو درست شناختید؟
بله.
یعنی ما باید اول ملاک اصلی رو بشناسیم، بعد بیایم ملاک هایی که به اصطلاح معروف شده به انحراف رو هم بشناسیم، مقایسه کنیم. من در اصطلاح روش شناسی خودم میگم ستون NP. ستون N ما ستون درستی های ماست، ستون P ما ستون N یا نورمالسی همون اون چیز که درسته، و آنکه ستون پی است ستون وضع موجوده. حالا ما اول این رو بشناسیم، یعنی بیایم واقعا مثلا ما در جامعه شیعه زندگی میکنیم، عرفان به معنای شیعیش، به معنای که علی علیه السلام میفرماید، به معنای که قرآن میفرماید چیه، و حالا پی چیه، چیزایی که اومده شبیه این نیست. ولی خب باید اول اینو خوب بشناسیم،
درست
اونم بشناسیم، بشیم مقایسه کنیم، و هیچ وقت هم قضاوت نکنیم، حکم ندیم که چی بده کی خوبه. سعی کنیم در مرحله پژوهش باشیم، به خاطر اینکه کسانی که ممکنه یک کمی، یک درجه، یک درصد از حقیقت را از جای دیگه شنیده باشن و ما بگیم مطلقا غلطه، همین باعث میشه که اونها حرف ما را دیگه باور نکنند.
درسته، بسیار ممنونم.
اگر من نخیر کمی زیادم صحبت کردم.
نخیر بسیار مفید، بسیار شایسته. به همین دلیل هم هست که من میخوام همینجا در آخرین لحظات فرصت برنامه از شما خواهش کنم که دعوت ما رو برای برنامه های بعد پذیرا باشید، برای که بتونیم این مباحث رو، من هنوز بسیار از نکاتی رو که میخواستم طرح کنم خدمتون با ملاحظه زمان نمیشه، نسبت این عرفان با دین و مبانی دیگرش و همطور این مصادیق عینی و واقعیش در جامعه امروز ما، نیازهای آموزشیمون که با شما و دوستان دیگه‌ای که انشاءالله در تشریف بیارن گفتگو کنیم و استفاده کنیم. از بینندگان عزیز که تا حالا به برنامه ما نگاه کردن، صمیمانه قدردانی می‌کنم.